بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله مفوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. چند سؤالی از برادران در رابطه با بحث رجالی داشتن که اولین سوالشون این است که آیا در راوی شرایطی معتبر هست یا هر کسی میتونه راوی باشه؟ سوال خوبی هست. مرحوم شهید ثانی در الرعای لحال درایه صفحه 213 ایشون می‌فرماید که اتفق ائمة الحديث والاصول الفقهيه على اشتراط اسلام الراوي حال روايته و بلوغه عند ادائه و عقله لارتفاع العلم عن السبي والمجنون. تقریبا 7 شرط برای خدمت شما عرض کنم راوی معتبر هست. 3 شرط اینها اسلام، عقل و بلوغ متفقون علیه که مرحوم شهید ثانی در این آدرسی که عرض کردم می‌فرماید اتفق ائمة الحديث والاصول الفقهيه الاشتراط اسلام راوی حال روایته، در حال روایت آقای راوی باید مسلمان باشه، کافر مشرک روایتش ارزش نداره، و بلوغ این ادائه ها در حال که میخواد روایت رو ادا کنه مطرح کنه بالغ باشه و عقله و عاقل باشه. چرا؟ لارتفاع العلم عن السبی و المجنون، چون سبی و مجنون علمش مرتفع هست. ولذا این 3 شرط اسلام، عقل و بلوغ تقریبا متفقون علیه و جمهور هم الاشتراط عدالتیه و ضبطه لما یرویه به معنا کونه حافظن له و مشهور و اکثریت قاطع پیشوایان حدیثنا گفتن که عدالت آقای راوی هم شرطه و ضابط بودن تقریبا اجماعیه، مشهور هست. منظور از عدالت همون ملکه اجتناب از کبائر و اصرار بر صغایر درش نباشه. منظور از ضابط بودن هم همون توانایی بر حفظ، خدمت شما عرض کنم، حدیث رو داشته باشه. خب این سوال به همین مقدار جوابش کافی هست. و سوال دیگری شده که روایت، حدیث، اون وقت خبر، اینا آیا لفظ مترادف هستند یا نه؟ خدمت شما عرض کنم که روایت در اصطلاح همون خبری که کلام معصوم را به ما منتقل میکنه، بهش میگن روایت. منتها در به عنوان خبرم میشه ازش تعبیر کرد، حدیث هم بهش میشه تعبیر کرد، روایت هم میشه تعبیر کرد. پس بنابراین در مصداق خارجی، خبر، حدیث، روایت تفاوتی با هم ندارند. این خیلی روشن هست که در معنا اینا خیلی فرق با هم نداره، منتها نوعا در اصطلاح حدیثی روایت بیشتر تعبیر میشه، بیش از خبر و حدیث روایت تعبیر میشه که کلام معصوم را راوی به ما منتقل میکنه. تقریبا از زمان قدما با دقت سعی میکردن که خصوصا اون اصول اربعمعه که 400 اصل از معصومین نقل کردند و در کتب روایی ما، یعنی کتب اربعه، کافی، تحذیب، استبصار، من لا یحصل الفقیه، این نص و اصل کلام معصوم را اینها نقل کردند در این کتب اربعه. سوال دیگر، سومی دوستان مطرح کردند، اینکه آیا در روایت تقطیع جایز هست؟ یعنی ما قطع بکنیم روایت رو، یک روایت طولانی دو سه مثلا سطر هست، ما از صدرش رو نقل کنیم، ذیلش رو نقل بکنیم، یا از وسطش یک جمله نقل بکنیم، اسمش رو میگن تقطیع روایت، یک قسمتی از روایت نقل بشه قسمتی دیگرش نقل نشه. منتها خب اصلی نست و بهتر این است که کل روایت نقل بشه، منتها اشکالی نداره اگر ما در یه رابطه با یه مطلبی میخواهیم بحث بکنیم، حکمی را استنباط بکنیم، یا مثلا یک بحث اخلاقی داریم، یه روایتی است که در رابطه با 10 مطلب معصوم علیه السلام مطلب می‌فرموده، ولی ما یه نکتهش نیاز داریم، فقط اون قطعه را نقل بکنیم، ولذا تقطیع در روایت اشکال نداره. و در روایت صحیح هم، صحیح عبدالله ابن سنان، این روایت هست که در کافی جلد 1 کتاب فضل العلم باب روایت کتب و حدیث، حدیث 5، این روایت هست که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد و محمد ابن الحسین عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن سنان عرض میکنه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم یجیئون القوم فیستمعون منی حدیثکم، قومی گروهی میان پیش من و از من از حدیث شما استماع میکنن، یعنی از من درخواست میکنن که حدیثی روایتی برای اونها بیان کنم. اینجا میبینید حدیث تعبیر میکنه، حدیثکم، پس حدیث روایت مصداقا فرقی نمیکنه که در پاسخ سوال قبلی مطرح شد. فعذر ولا اقوا، من در نتیجه به نوعی کسل میشم، ناتوان میشم که همه خبر را نقل بکنم. قال علیه السلام فقر علیه من اولیه حدیثن و من وسطیه حدیثن و من آخره حدیثن، لازم نیست همش رو، شما که به اصطلاح ناتوانی و قوی نیستی همه روایت رو به اصطلاح تو ذهنت نیست که به اونها نقل بکنی، میتونی از صدرش، از ذیلش، از وسط خبر برای اونها مطرح کنی کلماتی رو از معصوم. ولذا اینجا میبینیم که کاملا این روایت صحیحه دلالت میکنه برای اینکه تقطیع اشکال نداره، خیلی روشن به این معنا دلالت میکنه. در این رابطه سوال دیگری مطرح میشه که آیا نقل به مضمون روایت چطوریه؟ نقل به مضمون غیر از تقطیعه، نقل به مضمون است که خود الفاظ روایت که از زبان امام علیه السلام راوی شنیده خود الفاظ را نقل نکنه، بلکه مضمون اون را، معنای اون را، خلاصش رو نقل بکنه. آیا این نقل به مضمون جایز هست یا جایز نیست؟ ادله ای داریم که دلالت بر جواز میکنه. یکی این روایت است که صحیحه محمد بن مسلم در کافی جلد یک کتاب فضل العلم حدیث 2 و حدیث 3، صحیحه محمد بن مسلم این است: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اسمع الحدیث منک فازید و انقص. ابن رسول الله، من روایتی را، حدیث را از شما، اینجا باز ببینید حدیث تعبیر کرده، اینو دقت داشته باشیم، بس حدیث روایت مستاقا یکیه معناشون. اسمع الحدیث منک فازید و انقص، از شما حدیثی را من میشنوم، اما گاهی کم و زیاد میکنم، آیا این درسته؟ قال این کنت تورید معانیه فلا بأسه، اگر میخوای معانی مضمون و معنای اون خبری که حدیثی که از ما شنیدی مطرح بکنی، اشکال نداره که شما توضیح بدی، زیادتر کلماتی رو بیاری توضیح بدی، یا ما احیانا مطلبی را طول دادیم شما خلاصش بکنی. ازید و انگس، اگر مرادتون این باشه که معانی را شما میخوایی به شنونده منتقل بکنی بدون تغییر، فلا بحثم، اشکالی نداره. پس خیلی روشن این روایت دلالت بر جواز نقل معنای حدیث رو به ما تجویز میکنه. همچنین صحیحه داوود ابن فرقد هست، ایشون میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اسمع الکلام منک فأرید ان ارویه کما سمعته منک فلا یجیئ، قال فتعمد ذلك، قلت لا، فقال تريد المعاني، قلت نعم، قال فلا بأس. راوی میگه، یعنی داوود ابن فرقد میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که میخوام کلام شما را همچنان که از جناب عالی شنیدم بگم، عیناً نقل کنم، ولی درست صورت نمیگیره، نمیتونم، چون حافظم یاری نمیکنه. حضرت فرمود که آیا تعمد داری که این اون متاد کلماتی که از ما شنیدی نقل نکنی؟ اون میگه نه، عمدن این کار را نمی کنم. امام فرمود عیب نداره، اگر عمدی در کار نیست نقل به معنا بکنی اشکال نداری. یعنی راوی میگه که معنای روایت را نقل کنم، حضرت فرمود اشکال نداره. پس این روایتم باز در به روشنی دلالت بر نقل به مضمون رو میکنه که جایزش اشکال نداره. شاهد دیگر هم برای نقل به مضمون جایزه شهرتی است که وجود داره، بلکه میشه گفت متفقون علیه، که جواز نقل به مضمون هیچ اشکالی نداره. چنانچه شیخ عزالدین آملی، پدر بزرگوار مرحوم شیخ بهایی، می‌فرماید قد ذهب جمهور السلف والخلف من الطوائف كلها الى جواز الروايه بالمعنى اذا قطع باداء المعنى بعينه. البته اگر منظورمون راوی باشه قطعا میخونیم، بخواهیم کلی باشه قطعا بخونیم، اشکالی نداره. پدر بزرگوار شیخ بهایی، یعنی شیخ عزالدین آملی، در وصول الاخیار صفحه 77، وصول الاخبار صفحه 77، کلامش این است که قد ذهب جمهور سلف و خلف من الطوائف کلها، به اینکه الا جواز روایت بالمعنا، نقل به معنا، نقل به مضمون اشکال نداره، البته اذا قطع، زمانی که این آقای راوی و ناقل قطع به ادای معنا بکنه به عینه، یعنی قطع پیدا بکنه که من دارم درست معنایی که امام فرموده منتقل میکنم و الا به اصطلاح مشوش بکنه، مخلوط بکنه، چیز دیگری غیر از اون معنا و مضمونی که کلام امام داشت منتقل بکنه، این تحریف میشه و جایز نخواهد بود. خب برخی ها قائل به عدم جواز نقل به مضمون هستند، چون به اصطلاح دلیلشون ضعیف هست دیگه اصلا نمی پردازیم که پیش بره بحثمون انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که برخی از دوستان باز سوالاتی داشتن، به نظر میاد ما یک بحث مفصلی داشته باشیم در تقسیماتی که به روایات ممکن هست که به اصطلاح وارد بشه، یعنی انقسامات مختلفی روایات داره، روایت را از زاویه های مختلف ما میتونیم تقسیماتی براش داشته باشیم. این خیلی خوبه که یه جلسه ای در این رابطه داشته باشیم و بتونیم انشاءالله بصیرت بیشتری داشته باشیم. یک تقسیمی داریم تقریبا حدوداً خدمت شما عرض کنم یه تقسیمی داریم به اعتبار تقسیم روایت به تقسیم حدیث و روایات به قدسیات، جعفریات و توقیعات، یعنی روایات، قدسیات، جعفریات، توقیعات، این یه تقسیمه به اعتبار صدور روایت. یعنی قدسیات و جعفریات، این تقسیم که به چهار قسمت تقسیم میشه: روایات، قدسیات، جعفریات، توقیعات، این یه تقسیم. این تقسیم به اعتبار صدور آن داره تقسیم میشه. روایات احادیثی است که توسط راویان از معصوم به دست ما میرسه و به طور عمده مدارک احکام فقهی که در کتب اربعه تدوین شده بهشون روایات گفته میشه و توسط راویان از معصوم علیه السلام به اصطلاح به دست ما رسیده، به طور عمده مدارک احکام فقهی مورد نظره که در کتب اربعه ما به اصطلاح کافی، تهذیب، استبصار و من لا یعصم فقیه این طوری هست. قدسیات روایاتی است که سخنان خداوند تبارک و تعالی توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه. اونجا همه‌شون اینا کلام خدا هستن، احادیث قدسی، اما فرقش با کتاب الله، با قرآن مجید، کلام الله کتاب الهی هم کلام الهی است، قدسیات هم همینطوریه، منتها در قدسیات جنبه معجزه بودن و اعجاز بودن در کار نیست، ولی در آیات الهی جنبه به اصطلاح معجزه بودن در کاره. و احادیث قدسی بیشتر بیانات اخلاقی و تربیتی است که در عبارات خیلی ساده مطرح شده که حدیث قدسی و قدسیات به اینا گفته میشه. جعفریات چیه؟ جعفریات تقریبا 1000 حدیث با یک سند درباره احکام مختلف فقهی، طهارت، نماز، حج، زکات، حدود، اخلاق، آداب آمده و یک سند و یک طریق هست که مجموعاً به این شرح هست که ابو علی محمد ابن محمد اشعث کوفی عن موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه الصلاه و السلام، خب از این یه طریق 1000 حدیث نقل شده، به اینها میگن اشعثیات یا جعفریات. بله این کتاب معروف است و از اصول حساب میشه در مرحوم آشیخ آقا بزرگ تهران در الزرعی جلد 2 صفحه 11 اینو نقل میکنه. پس بنابراین جعفریات عبارت است از اون اصول مدونه که به یک طریق هزار روایت در ابواب مختلف نقل شده. اون یک طریق همین ابو علی محمد ابن محمد اشعث کوفی عن موسی ابن اسماعیل ابن موسی ابن جعفر عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه مصلات و سلام، از این یک طریق هزار حدیث نقل شده که از کردم مدونه جعفریات و اشعثیات، هر دوتا تعبیر در رابطه با این آمده. میرسیم به توقیعات. توقیعات عبارت است از احادیثی که از شخص شخیص بقیت الله العظم عزیز زهرا حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج الشریف توسط نواب اربعه و احیانا برخی از خواص دیگر مثل مثلا شیخ مفید نقل شده. این توقیعات در کتاب الغیبه شیخ طوسی ذکر شده، الغیبه صفحه 187 88 89 نقل شده. و البته جعفریات و اشعثیاتی که الان گفتیم در کتاب مستدرک الوسائل محدث نوری هم آمده، اما توقیعات که الان عرض کردیم هم در الغیبه شیخ طوسی و هم خدمت شما عرض کنم در اکمال الدین و اتمام النعمه اینها هم اومده است، یعنی قدما نقل کردن. پس بنابراین این یه تقسیم بندی شد برای و احادیث که به چهار قسمت تقسیم شد: روایات، قدسیات، جعفریات که اشعثیات هم بهش گفته میشه و توقیعات. این از به اعتبار صدور به حدیث یه چنین تقسیمات چهارگانه وارد شد. توجه فرمودید روایات در رابطه با احکام شرعیه است که عمدتاً کتب اربعه ما درش قرار گرفته این روایات. قدسیات و جعفریات و توقیعات هم مطرح شد که بحثش گذشت. تقسیم دیگری به اعتبار کمیت و تعداد راوی، یه دفعه تعداد راوی خیلی زیاده، یک روایت رو 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر، 110 نفر یک روایت رو نقل کرده، مثل من کنت مولا فهازا علی مولا یا اینی تارکن فیکم الثقلین. یه دفعه نه یک روایت را 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر نقل میکنن، یه دفعه نه یک روایت را 1 نفر نقل میکنه. از این جهت روایت تقسیم میشه به 3 قسم، یعنی به اعتبار کمیت و تعداد راوی ها: متواتر، مستفیض و خبر واحد. خب خبر متواتر تعریفش مختلف تعریف شده. تعریف خیلی روشنش ما بلغ رواته الى حیث یحصل العلم به قولهم که خبر الغدیر و الثقلین. مرحوم شهید در ذکرات جلد 1 صفحه 47 این چنین تعبیر میکنه. شهید در ذکرات متواتر عبارت از اون خبری که راویان به حدی زیادن که موجب علم به صدور و مدلول و معنای این خبر میشه، مثل روایت من کنت مولا فهادا علی مولا یا روایات مثل این نیتار کن فیکم و ثقلین یا روایات مختلفی که در رابطه با مثلا منزلت پیامبر اسلام به علیه السلام فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مرحوم القدیر در صاحب القدیر مرحوم علامه امینی تواتر اینها را ثابت میکنه. خب در تواتر پس بنابراین دو خصوصیت وجود داره، یکی کثرت روات، دیگری علم به مدلول حاصل میشه. و خود این تواتر به سه قسم تقسیم میشه: تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی. تواتر لفظی اون است که خود اون لفظ که از زبان معصوم صادر شده به همون کیفیت روات زیادی اینو نقل کردن و مفید علمه، مثل همون من کنتم مولا فهذا علی مولا، اینی تارکن فیکم و تقلین که در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق و مرحوم علامه امینی و سایر بزرگان نقل کردن. این تواتر لفظی است، یعنی لفظ معصوم با همین. تواتر معنوی است که نه، عبارات و الفاظ مختلفه در کثرت این روایت که وجود داره، اما مضمونش یکیه، مثل شجاعت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله و صلواته علیه که با الفاظ مختلف و حکایات مختلف اینقدر نقل شده که موجب علم شیعه و سنی شک نداره که او اسدالله بود و فاتح خیبر و خندق و احد بوده و بدر بوده و هیچ کس اینو انکار نکرده در تمام طوائف فرق مسلمین خدمت شما عرض کنم مطرح شده. تواتر معنوی. تواتر اجمالی این است که نه، روایات کثیری نقل شده منتها الفاظش با هم تفاوت داره، یعنی بعضی از الفاظ در بعضی خبرها هست در بعضی ها نیست، منتها به حدی هست که علم حاصل میشه که این حدیث از زبان معصوم صادر شده با کم و زیادش، مثل حدیث لا ضرر که مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 باب 17 از ابواب خیار حدیث چهارم حدیث لا ضرر رو نقل میکنه، مرحوم آیاخون در کفایه جلد 2 صفحه 266 ایشون میفرماید که مراد از این تواتر تواترها اجمالاً به معنی القطع به صدور بعضها. اینم خدمت شما عرض کنم اقسام تواتر بود که عرض کردیم. خب مستفیض گفتیم که از حیث کمیت و کثرت و قلت روات روایت به سه قسم تقسیم شد: متواتر، مستفیض و واحد. خب مستفیض چیه؟ مرحوم شهید اول در ذکرات جلد 1 صفحه 47 ایشون می فرماید که المشهور ما زادت رواته انتلاف و یسمى المستفیض. روایت مشهور و مستفیض اون روایتی است که راویانش بیش از 3 نفر باشه، البته بیش از 3 نفر یه دفعه 70-80 نفر 100 نفر نباشه که میشه متواتر دیگه، مستفیض نباید بهش بگی. بیش از 3 نفر، مثلا 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر، این خبر را مستفیض میگویند. خب فرق بین متواتر و مستفیض چیه؟ خب خبر متواتر اینقدر کثرت روات داره که به اصطلاح مفید علمه، مفید علمه، اما استفاضه نه، اینقدر کثرت نداره که مفید علم باشه، ممکنه مفید اطمینان باشه اما مفید علم نیست، ولذا خبر مستفیض ارزشش و منزلتش کمتر از متواتره. خب فرق بین خبر مشهور و مستفیض چیه؟ خبر مشهور عام از مستفیضه، چون هر مستفیض مشهور هست، ولی برخی از خبرهای مشهور است که مستفیض نیست. ولی ذا شهید ثانی جمله ای دارد که می فرماید قد یطلق المشهور على مشتهر على الالسنه و این اختص به اسناد واحد بل ما لا یوزد له اسناد اصلا. فرماید خبر مشهور گاهی در مورد خبری به خبری مشهور گفته میشه که بین اهل خبره اشتهار داره، ولو این که یک سند بیشتر نداره، مشهوره ولی یک سند بیشتر نداره، اصلا گاهی اصلا سند نداره. پس بنابراین مشهور عام از مستفیض هست. هر خبر مستفیض مشهور هست، اما هر خبر مشهور مستفیض نیست. گاهی یه خبر ممکنه مشهور باشه اما راویش فقط یک نفره، یک راوی داره، یا اصلا گاهی راوی نداره ولی مشهور شده. رب شهرت لا اصل لها شاید اینجا باشه. خب پس خبر متواتر و خبر مستفیض معناش معلوم شد. خبر واحد، خبر واحد عبارت است از اون خبری که توسط فقط یک طریق بیشتر نداره، و این معنای واقعی و ظاهری خبر واحد همینه که دارای یک سند هست. و البته خبر مستفیض رو از اقسام خبر واحد حساب میکنن در مشهور بین فقها ها تازه فرمودی، یعنی ولذا گاهی خبر اینچنین تقسیم میشه، خبر یا متواتر یا واحد، و خبر واحد یا مستفیض یا غیر مستفیض. ولی خب این تعریف واقعا تعریف درست نیست. ما سه قسم جدایی از هم خبر داره: متواتر، مستفیض و خبر واحد. ولذا خبر مستفیض را نباید خبر واحد حساب بکنیم، چون خبر واحد اسمش با خودشه، یعنی سند واحد داره. ولی مستفیض گفتیم سه نفر یا بیشتر، به این دیگه خبر واحد گفتن غلط، درست نیست. ولذا خبر مستفیض را خبر واحد حساب کردن درست نیست، بلکه ما سه تا خبر داریم، سه نوع خبر داریم، از حیث کمیت داریم تقسیم میکنیم: متواتر، مستفیض و واحد. خب یه تقسیم دیگری داریم در رابطه با در روایت. تقسیم روایت به اعتبار اوصاف راوی هست. مرحوم سید ابن طاووس این رو گفته ما چند نوع خبر داریم به اعتبار اوصاف راوی تقسیم میکنیم. در کتاب خودش حل الاشکال فی معرفت الرجال خدمت شما عرض کنم، مرحوم سید ابن طاووس، چنانچه مرحوم محدث حر آملی هم این مطلب رو از ایشون نقل کرده در وسائل شیعه، در بخش جزء آخرش فوائدی داره، در فایده نهم مرحوم حر آملی صاحب وسائل شیعه اینه از سید ابن طاووس نقل میکنه. ولذا شیخ حسن ابن شهید ثانی هم در منطقه الجمان، فرزند شهید ثانی شیخ حسن، در کتاب منطقه الجمان جلد یک صفحه چهار، ایشون هم در تقسیم بندی این روایت رو تقسیم بکنیم به اعتبار اوصاف راوی این جمله را داره: اصطلح المتأخرون من اصحابنا على تقسیم الخبر به اعتبار اختلاف احوال رواتی الى الاقسام الاربعه المشهوره. متأخرین از علمای شیعه، از اصحاب ما، خبر را به اعتبار حالات راویان خبر به چهار قسم تقسیم کردند: الصحیح، الحسن، الموثق و الضعیف.
خبر صحیح، خبر حسن، خبر موثق و خبر ضعیف. بله، این چهار قسم مشهور و معروفه و خدمت شما عرض کنم. خب صحیح اون خبری است که روایتش به معصوم با نقل امامی عادل به امام معصوم برسه. حسن اون خبری است که امامی عادل نقل کرده، اون تا ممدوحه، ممدوح، این میشه خبر حسن. موثق اون است که راوی موثق داره، منتها امامی نیست. به این خبر موثق گفته میشه، گاهی خبر قوی هم گفته میشه. و ضعیف هم اون است که نه موثق، نه صحیح، نه حسن. پس بنابراین خبر صحیح حسن مشترکن در این که کلن رواتشون شیعه هستن، منتها خبر صحیح رواتش شیعه عادل و توثیق شده، اما ممدو رواتشون همه شیعه هستن، مدح شدن اما در حد توثیق توصیف نشدن. ولی موثق اون است که در بین روات غیر امامی هم وجود داره، اما غیر امامی که توثیق داره، در نقل خبر دروغ نمیگه. ضعیف هم که خب ضعیف دیگه، معلومه. خب اینم باز یک تقسیمی بود که خدمت شما عرض کنم مطرح شده، بیانش گذشت. و یه تقسیم دیگری ما داریم به اصطلاح تقسیم روایت به اعتبار سند و عمل اصحاب. دقت داشته باشید این تقسیم بندی ها به اون از چه زاویه‌ای به حدیث ما نگاه می‌کنیم، اونو توجه بکنید. یک دفعه ما به روایت خدمت شما عرض کنم از حیث به اصطلاح صدور صادر شده برای به اصطلاح نقل احکام گفتیم روایات گفته میشه، یا قدسیات و جعفریات و توقیعات، این یه تقسیم بندی بود. یه تقسیم به اعتبار کمیت و تعداد راوی به متواتر و مستفیض و خبر واحد تقسیم شد. یه تقسیم به اعتبار اوصاف و خصوصیات راوی که به صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسیم شد. یه تقسیم شده به اعتبار سند روایت. به اعتبار سند روایت تقسیم میشه به مسند، مرسل، مجهول، مرفوع، مقطوع و معلق. اینا تک تک اینها را انشالله آرام توضیح میدیم. خب تقسیم به اعتبار سند روایت، اقسام خبر به همین تقسیم میشه به مسند، مرسل، مجهول، مرفوع، مقطوع و معلق. خب روایات مسند و مرسل و مجهول تقسیم معروف و مشهور همون به سه قسم اصلی تقسیم میشه، یعنی همون مسند، مرسل، مجهول. مرفوع، مقطوع، معلق از متفرعاته. تقسیم اصلی به اعتبار سند همین سه قسم مسند و مرسل و مجهول. خبر مسند روایتی است که سلسله همه روات به طور پیوسته رسیده به معصوم، یعنی سلسله سند به هم متصله. گاهی در اصطلاح عمومی به این نوع سند میگن معنعن، مثلا ان زید، ان عمرن، ان تقیین، ان نقیین، ان احمد، تا برسه به معصوم. مرسل یا معنعن. در علم رجال مسند در دو معنا به کار میره. یک معنا نسبت به سلسله سند که متصل هست، این یک معنا هست. دوم نسبت به کتابی که در آن کتاب فقط روایات با سند و مدرک منسوب به یک امام یا به یکی از اصحاب امام تدوین شده، مثلا مسند الامام مهدی علیه السلام، مسند زراره، مسند محمد ابن مسلم، که کتابی که روایات با سند و مدرک به یک امام معصوم یا به یک صحابه خاص معصوم به اصطلاح، به این میگن خبر مسند. منتها عمدتاً اون معنای به اصطلاح اول مهمه، خبر مسند، اونی که پیوستگی درش هست، یعنی هیچ گونه انقطاع سند توش نیست. کلینی نقل میکنه از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد از شخص سوم، شخص چهارم، شخص پنجم، شخص ششم، تا برسه به زراره، تا برسه به امام صادق علیه السلام. میگن مسند. خبر در مقابلش خبر مرسله. خبر مرسل دو تا معنا داره، یه معنای خاص داره، یه معنای عام. معنای خاصش این است که تمام روات در سلسله سند حذف شده. مثلا شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینکه ما میدونیم شیخ صدوق رسول خدا را ندیده، حذف کرده به اصطلاح اون سلسله سند را. به این میگن چی؟ مرسل. که کلن این سند و راویان حذف شده. یه دفعه این است که نه، بین روات مثلا 15 نفر واسطه بوده، 3 نفر در وسط یا در اول یا در آخر، 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر حذف شده. به اون میگن مرسل به معنای عام این سنینه. خب بنابراین گاهی حذف سند عمدن صورت میگیره. مثلا مرحوم عیاشی، محقق تفسیر عیاشی، تمام اسناد را حذف کرده، فقط نام راوی از معصوم را ذکر کرده. اگر ایشون در تفسیر عیاشی اسناد را حذف نمی کرد، تفسیریشون می شد مثل تفسیر قومی که اسناد کاملا بیان شده. بنابراین مرسل راوی داره اما در دسترس نیست، در دسترس ما نیست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بنابراین بالاخره منتها در استنباط هم مرسل دیگه، در استنباط مرسله و به درد استنباط نمیخوره. چه مرسل به معنای خاص باشه، چه مرسل به معنای عام باشه. خب پس خبر مسند معلوم شد، خبر مرسل معلوم شد، خبر مجهول اون هست که راوی که در سند با اسم و اسمش ذکر شده اما نه توثیق داره نه تضعیف شده، مسکوته. یه دفعه این است که نه راوی بدون ذکر اسم در سند ذکر شده، مثلا میگه ان بعض اصحابنا، اون بعض اصحاب کیه نمیدونی، بدون اسم ذکر شده میشه مجهول. اما یه دفعه این است که نه، اسم آورده ولی این اسم راوی هست، منتها این راوی وقتی به رجال مراجعه میکنیم، به رجال کشی یا رجال نجاشی یا رجال شیخ طوسی یا فهرست شیخ طوسی یا رجال برقی، میبینیم در رابطه با این آقا ذکر هست اما نه توثیق درش وجود داره نه تضعیف. اونی میگن خبر مجهول. روایت پس بنابراین مسند معلوم شد، مرسل معلوم شد و مجهولم معلوم شد معناش چیه. ما سه تا دیگه داریم که از متفرعات: خبر مرفوع، خبر مقطوع و خبر معلق. خبر مرفوع روایتی است که در سلسله اسناد به طور کامل نقل نشده. خب خصوصیات داره این. اولین خصوصیتش این است که در ابتدای سند اسامی روات ذکر شده ولی در انتهای روایت یک نفر یا دو نفر از روات حذف شده. این یه خصوصیت مرفوع است، یعنی صدرن خوب ولی ذیلش یکی دو تا از روات حذف شده. خصوصیت دوم مرفوعه این است که جمله رفعه الالامام در آن به کار می رود. رفعه الالامام، خدمت شما عرض کنم، کلمه رفعه الالامام در خبر مرفوعه وجود داره. یعنی مثلا زید یکی دو نفر را حذف میکنه ولی میگه این کلام مستند به امام هست، مستند به معصومه، با اینکه میدونیم این آقا معصوم را ندیده، یکی دو نفر بوده در این وسط، این در زمان امام معصوم نبوده، داره از امام معصوم نقل میکنه، یکی دو نفر بوده اونو حذف کرده. این میگن خبر مرفوع، مرفوعه. خبر مقطوع روایتی است که سندش به طور کامل صحیحه اما آخرین راوی نام امام را نقل نکرده. نام امام علیه السلام را نقل نکرده. خب وقتی نام امام را نقل نکرده ما نمیتونیم این را اصلا روایت حساب بکنیم. چون مفهوم اصلی روایت این است که از معصوم به ما نقل بشه ولی در مقطوعه این شرط وجود نداره. پس مقطوعه اصلا روایت نیست. تازه فرمودی. منتها در بحث رجالی و اجتهادی گفته میشه که به اصطلاح این روایت مقطوعه که سند کاملا صحیحه، اگر اون شخصی که قطع کرده معتبر باشه ما این رو قبول میکنیم. مثلا اگر آخرین راوی در سندش مثلا ابن عزینه باشه در مقطوعه ابن عزینه، که به یقین این از غیر امام روایت نمیکنه، این حدیث قابل اعتماد خواهد بود. اما خب میشه نمیشه این حرف را پذیرفت. ممکنه کسی ابن عزینه را به این حد قبول نداشته باشه. و لذا خبر مقطوع پس تعریفش چه شد؟ روایتی که سندش به طور کامل صحیحه اما آخرین راوی نام امام رو نقل نکرده. خب پس من نام امام رو نقل نکرده ما چه بدونیم؟ ایشون از امام نقل میکنه، ولی زا این رو روایتی که داره کلام معصوم رو نقل میکنه نمیتونیم به حساب بیاریم. روایت معلق چیه؟ روایت معلق نقطه مقابل خبر مرفوع هست. خبر معلق حدیثی است که از ابتدای سلسله اسناد نام چند نفر راوی حذف شده، برعکس خبر مرفوع که به اصطلاح در آخر روایت یک نفر دو نفر حذف شده بود. اما در خبر معلق از ابتدای سلسله اسناد چند نفر حذف شده، ولی زا خبر معلق در اسناد وسائل شیعه وجود داره. مثلا می‌فرماید محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن عیسی. خب این عبارت به اسنادهی چند نفر راوی را ایشون حذف کرده، این چنینه. خب اینم باز یه تقسیمی است که برای روایت بیان شده بود که عرض کردیم. خب یکی دیگر از تقسیماتی که برای روایت بیان شده که از نظر کیفیت نقل خبره، از نظر کیفیت نقل خبر، مثلا یه دفعه این است که زراره اسم امام را میاره. خب این روایتی است که اسم امام را داره نقل میکنه. یه دفعه اسم امام را نمیاره، ضمیر میاره، سمعت انهو، سمعت هو یقول. اونتا ما میدونیم چون زراره یک آدمی است که از غیر معصوم نقل خبر نمیکنه، مرجع ضمیر حتما امام معصومه، به این میگن مزمره. اما اگر اسم امام نقل بشه، خب اسم روایتی است که مصرحه است، اسم امام تصریح شده. اما اگر ضمیر آورده شده باشه میشه مزمره. آیا روایت مزمره قابل قبوله؟ مونده به این که ببینیم مزمر کیه، ضمیر آورنده کیه. اگر ضمیر آورنده کسی باشه که معلوم از غیر معصوم نقل نمی کنه، مثل محمد ابن مسلم، مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل زراره، اینا از اصحاب ائمه معصومین بودن که ائمه معصومین مردم را به اینا ارجاع می دادن، می فرمودن اگر اومدی من را ندیدی علیکه به هادن جالس، یونس ابن عبدالرحمن، یا به این زراره، یا به محمد ابن مسلم، یا به هشام ابن حکم، اینها که ائمه معصومین اینها را کاملا توصیه کردند و اینها. پس بنابراین یک دفعه این است که نه، روایت شخصی می نویسه به امام علیه السلام، امام علیه السلام کتبی به او جواب میده، به این گفته میشه مکاتبه، که اگر باز این مکاتبه کننده اگر معتبر باشه به اصطلاح مسئله قابل قبول خواهد بود و میشه به اصطلاح پذیرفت. خب این هم یه تقسیم بندی بود که خدمتتون عرض شد و بحث های دیگر یه تقسیم بندی هست که پس مصرحه، مکاتبه و مزمره رو عرض کردیم و بحث خوبی بود، چون بعضی از دوستان این سوال رو کرده بودن، این سوالات رو، و لازم بود که چنین بحثی رو باز مطرح بکنیم. خب یه تقسیم بندی دیگری به روایات به روایت مطرح شده. خدمت شما عرض کنم تقسیم روایت به اعتبار عمل اصحاب. یه دفعه یه روایتی است که مورد عمل اصحاب قرار گرفته، به این روایت میگن معمولم بها، که در استنباط حکم به این روایت استنباط شده در بین اصحاب شیعه. این خیلی مهمه. یه دفعه نه، یه روایتی است که مورزون انهاست، روایتی است که به اصطلاح ولو ممکنه سندش صحیح باشه اما اصحاب شیعه به این روایت اصلا اعتنا نکردن، ازش اعراض کردن، ولذا اعراض اصحاب باعث موهونیت و سست شدن روایت میشه، حداقل برای انسان شک ایجاد میکنه که چرا اصحاب شیعه از این روایت اعراض کردن. همین مقدار که شک کردیم، یادتون هست در علم اصول خوندید شک در حجیت مساویس با علم به عدم حجیت هست. پس بنابراین روایت رو از یک نظر ما تقسیم کردیم به چی؟ معمولون به ها و مورزون انها، به دو قسم تقسیم شد. خب این هم یه تقسیم بندی بود که به روایت خدمت شما عرض کنم مطرح شده که عرض کردیم. خب عرض حضور عالی، شما سروران عزیز عرض بکنم، یه تقسیم های بندی های دیگری وجود داره که نمیدونم بهش وارد بشیم یا وارد نشیم. خب باشه انشالله در یک تقسیم بندی مختصری هم هست اینو عرض بکنیم، بعد وارد میشیم به اصل مطالبی که در بحث های اصولیمون خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین طاهرین.